80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 18، شهلا پروین روح. درباره نویسنده. در سالهای پس از 1340 با یک گروه از زنان نویسنده مواجه می شویم که داستان نویسی را به شکل پیگیر دنبال می کنند و بعضی از آنان به چهره های تراز اول ادبیات ایران تبدیل می شوند. جز سیمین دانشور که کار خود را پیش از این شروع کرد، اما با نوشتن سووشون در 1348 به شهرت رسید. جا دارد از مهشید امیرشاهی، گلی ترقی، میهن بهرامی، شهرنوش پارسیپور و غزاله علیزاده یاد کنیم. داستان نویسی زنان در سالهای پس از انقلاب و به ویژه دهه 70 از رشد کمی شتابانی برخوردار شد. در میان آثار فراوانی که نویسندگان زن آفریدند، تعداد داستان‌های خواندنی کم نیست. راز کوچک فرخنده آقایی، قطار منصوری شریفزاده، حضور آبی مینای ناهید طباطبایی، سیل خاکستر سودابه اشرفی، عصر شیوا ارسطویی، صدا فرزانه کرمپور و آثاری از فریبا، وفا، میترا الیاتی، فرخنده حاجیزاده، محبوبه میر قدیری، طاهره علوی، فرشته ساری، فرشته توانگر و غیره که پرداختن به همه آنان نیازمند فضایی بیش از حجم این کتاب است. از میان آثار زنان نویسنده در دهه 80 داستانی از شهلا پروین روح را برگزیده ایم. از او یک رمان و دو مجموعه داستان، حنای سوخته 1378 و تنها که میمانم 1383 منتشر شده است. در داستانهای این دو مجموعه پروین روح را در حال تجربه فرمهای روایی زبانی گوناگون میابیم. گاهی از ورای تکگویی زنان تشویشهای آنان را تصویر میکند و گاه با استفاده از لحنی کتمانی و روالی جستجوگرایانه سایه روشنهای فرار شکلگیری یک رابطه را می نمایاند. او به مضمونهای بومی در شکلهای تازه داستانی می پردازد. از او داستان خانه سنگباران برای این مجموعه انتخاب شده است. خانه سنگباران. صدای سنج و نوه خانی دور و نزدیک می شود و موج بر می دارد. کوچه پس کوچه های تنگ پر است از هجوم آدم هایی که از چند خیابان آن طرفتر پیاده به کوچه های باریک پیچ در پیچ زده اند تا از محوطه نزدیک حرم سر در آوردند و دسته های سینه زنی و عزاداری را بهتر تماشا کنند. همه حواسم پی این است که خانمی که خود را زینت معرفی کرده و از خانه بیرونم کشیده بود را گم نکنم. او هم هر چند قدمی گردن می کشید که ببیند هنوز دنبالش می روم یا نه. بی خیال تنه می زند و راه را باز می کند. نگاه خیره چند رهگذر به فکرم می اندازد که کاش چادر سرم انداخته بودم. روسریم را جلوتر می کشم و گرهش را محکم می کنم و تون دنبالش را می گیرم. جلوی در کوتاه آهنی پا به پا می کند تا می رسم. با فشاری در را باز می کند و همراه غیژه در می گوید بفرمایید. می گویم بهتر شما جلو برین. دو پله دالان را پایین می رویم و ده قدمی آن طرف در سه پله سنگی بلندتر که به حیاط می رسد. با اینکه هنوز غروب نشده حیات تاریک است. چند قدمی پیش نرفته ایم که صدایی مرتعش از مقابل میگوید مواظب باشین سر نخورین، و چراغ حیات روشن می شود. درست زیر پایم لکه بزرگی از خون دیده می شود که در حال بسته شدن است و لکه های ریز و درشت خونابه که تا زیر پای مرد جوانی که هنوز دستش روی کلید چراغ است ادامه دارد. با همان صدای لرزان می گوید از این طرف. از کناری درخت نارنج راه کج می کنیم و از چند پله بالا می رویم. راه رو تنگ و کوتاهی است که دو در چوبی در دو طرف آن باز می شود. به اتاق سمت راست که وارد می شویم زن را می بینم که دراز به دراز خوابیده و صورتش از درد به هم کشیده، و زن میانسالی از استکانی که در دست دارد با قاشق چیزی به دهانش می ریزد. توی استکان انگشتری طلایی با نگین فیروزه با حرکت قاشق جا به جا می شود و همراه آن یک تکه نخ کلوفت از نبات باقی مانده. می گوید بخورننه تا دلت جا بیاد. می گویم می شه خانم را در تنهایی معاینه کنم؟ جوان رو به زن میانسال می کند و می گوید عزیزی قربون پاتون بیاین بریم بیرون. در را روی هم میگذارم و دستکشم را دستم میکنم. لبه های خیس چادر گلدار را از پاهای خون آلود کنار میزنم. میپرسم چند ماهتونه؟ 6-7 ماه. شکم اولتونه؟ بله. زمین خوردین؟ نه. کتک؟ نه خیر. پس چی شده؟ سنگ. به هم سنگ زدن. کی؟ مچ دستم را میگیرد و خیره نگاهم میکند و میگوید نمیدونیم. به آرامی دستم را کنار میکشم و میگویم خیلی خوب، خیلی خوب. الان درد داری؟ نه، میگیره و ول میکنه. طبیعیه. فاصله آخری چقدر بود؟ گمونم نیم ساعت. دستکش را وارونه از دستم میکشم و میاندازم توی پاکتش و از اتاق بیرون میایم. جوان تکیش را از جرز اتاق می گیرد و نگاهم می کند. عزیزی هم جلو می آید. با صدای آهسته می گویم نشانه های سقط جنینه. اگر کیسه آب پاره نشده بود ممکن بود بشه از سقط جلوگیری کرد. جوان در حالی که موهای پشت سرش را لای پنجه گرفته و می کشد می گوید بچه؟ میگویم اگر 7 ماه رو پر کرده باشه احتمال اینکه زنده بمونه هست، ولی اگر کمتر باشه به هر حال بهتر اول یک جای تمیز و راحت برای زاو درست کنید، بعد هم فکر بیمارستان باشین. بیمارستان؟ اونم شب عاشورا؟ مگه ندیدیم بیرون چه خبره؟ تمام خیابونا راه بندونه، ماشین گیر نمیاد. عزیزی صورتش را میکند و باز میگوید تا 100 تخت خوابی هم که نمیتونیم پیاده ببریمش، تلف میشه. خانم دستم به دامنت، خودت زحمتش را بکش. دستم را به شانهش میزنم و میگویم نمیخواد خیلی عجله کنین، چون شکم اولشونه به این زودی هام که فکر میکنین بچه نمیاد. منم وسایلم را همراه نیاوردم، از اون گذشته برای من مسئولیت داره. عزیزی پرید توی حرفم که یعنی چی مسئولیت داره؟ میگویم اینجور که شنیدم سخت جنین دختر شما طبیعی نیست، به دختر شما سنگ پرت کردن، اگه اتفاقی بیفته یا شکایتی بشه ممکنه پای منم میون بیاد، بنابراین زیر نظر بیمارستان باشه بهتره. مرد جوان دستهایش را به حالت تسلیم بالا می آورد. می گوید نه خانم، چرا پای شما وسط بیاد؟ اصلا من واسه همین الان رضایت نامه می نویسم. وامی دارم 10 نفر هم پاشو امضا کنن که شاهد رضایت من باشن. خودم هم رو سر می زارم و میرم منزلتون، کیف وسایلتون رو میارم. با صدای جیغ زن به اتاق بر می گردم. عزیزی هم که با من وارد شده پرده پستو را کنار می زند و مفرش رخت خوابی را آورده باز می کند. تکه پایین تشک را سفره لاستیکی پهن می کند و دست به کار شکافتن ملافه لحاف می شود. سر دیگر لحاف را میگیرم و کمکش میکنم. عزیزی جلد ملافه را چارتا میکند و میاندازد روی سفره. زن را کمک میکنیم تا در بستر بخوابد. مرد میگوید با اجازه شما من رفتم برای کیف. که عزیزی بلند میشود و میگوید نه مجید آقا، خودم میرم. شاید خوبیت نداشته باشی یک مرد جوان بره در خونشون. بعد رو میکند به گنبد حرم و میگوید دستم به دامنت و از در بیرون میدود. در این فاصله زینت خانم جلوی اتاقشان را زیلو پهن کرده و مردی را که باید شوهرش باشد به حیاط آورده و دارد بساط چای را میگذارد دم دستش. استکانها را پر میکند و تعارف میکند. بفرمایید خسته شدین. به خونهای کف حیات نگاه میکنم و میگویم بهتر نیست اینا رو بشورین؟ با تعجب نگاهم میکند و میگوید میخواین شر گردنم بیفته بگن خواستم مدرک جرم از بین بره؟ روی زیلو مینشینم و به پیر مرد نگاه میکنم که پاهای لاغر و علیلش را مرتب با دست میفشارد، ولی در عوض بالا تنش را مثل خدکش صاف و محکم نگه داشته. صورت خندرو و تحریش سفید چند روزه چهرهش را مهربان کرده. نلبکی چای را جلویم میگذارد. میپرسم پدر جان جریان سنگ چیه؟ صورتش را میخارد و میگوید چی بگم والا؟ پشت نیم درهای اتاقا رو نگاه کنین. حیات چارگوشی است که دور تا دورش را اتاقهایی که روی زیرزمین قرار دارند گرفته و هر اتاق گویای زندگی مجزایی از دیگر اتاقها، با باغچه مربع شکل و چند نارنج خرمالو و حوضی با آب سبز که جلوی شیرش را برای شستن ظرف تیغه سیمانی گرفتند، و پشت تمام نیم درهای چوبی پنجره که تک و توک شیشه سالمی دارند کپه ای از قلوه سنگ های کوچک و بزرگ. میپرسم اینا برای چیه؟ تهمانده قندش را مزه مزه میکند و میگوید عرض شود اولیش رو که انداختن درست از بیخ گوش خود من رد شد و خورد به دیوار. اون موقع داشتم بشکن می زدم و با خنده و شوخی سر جماعت را گرم می کردم. پسرم عباس هم همینجا بغل دستم نشسته بود. فکر کرد کار رضا قلی صابخونمونه که با هم شوخی و مزاح داریم. خواست ورداره براش بندازه، من نذاشتم. از اون روز هم این خونه شده قلعه سنگ بارون، یا چه می دونم خونه شیطون. می بینی که حتی جای شیشه مستراح هم پارچه آویزون کردیم. هر کدوممون هم سنگایی که به در و پنجرمون خورده نگه داشتیم تا یک امیر ارسلانی پیدا بشه یه مفتش بیاره ببینیم جای انگشت کی روشونه. میپرسم حالا خودتون به کی شک دارین؟ کف دستش را بو میکند و میگیرد جلوی من. چی بگم؟ اولاش زنمون میرفت که همین رضا قلی باشه که یک سال میخواد زیر پامونو جارو کنه یا دست کمش کرایه ها رو بالا ببره، ولی خداییش میبینی که در و پیکر اتاق خودش از همه خرد و خاکشیرتره. سنگ تو اتاقشون میندازن که به هر کی بخوره پا نمیشه. میخوام با سوال کنم که صدای فریاد دردآلود زن بلندم میکند. برمیگردم به اتاق. مجید آقا کنار بستر زن نشسته و دستش را در دست گرفته. دستم را به پیشانی زن میگذارم و نبضش را میگیرم. مرد با کمرویی بلند میشود و میرود توی پستو. زن را معاینه میکنم. شدت درد که کم میشود رو اندازش را مرتب میکنم و میپرسم اسمت چیه؟ اختر. چند سالته؟ 28. چند وقت ازدواج کردین؟ یه سال و نیم. دقیق تر نگاهش میکنم، صورت قشنگی دارد، خوش چشم و ابروست و گونه های برجستش شکل زیبایی به صورتش داده. میپرسم مادرتون با شما زندگی میکنه؟ نه، توی اتاق اونوری میشینه. مادر شوهرم اینا هم تو همین خونه اتاق داشتن، رفتن از سر ازدواج ما، آخه مخالف بودند. به شوهرش که از پستو بیرون آمده و دارد از پنجره اتاق بیرون را نگاه می کند اشاره می کند و می گوید آخه شوهر دوممه. میپرسم فکر میکنی کی برات سنگ پرت کرده؟ نمیدونم. اوایل میگفتن که خواستگارایی که زنشون نشدم سنگ میاندازن. خب چی کار کنم؟ دل به خاک نبوده، خدا خواسته که من خوشگل باشم، ولی یه سر و گردن و یه جفت چشم و ابرو که بیشتر ندارم، زن یک نفر هم بیشتر نمیتونم بشم. دیگه بقیه به من چه؟ بشنو ولی باور نکن. پس فکر میکنی کار کیه؟ هنوز جواب نداده که عزیزی در حالی که چادرش را دور دست میپیچد میآید تو. کیف چرمی کارم را کنار دیوار میگذارد و انگار که حرفهای آخر اختر را شنیده باشد میگوید نه خانم جون، کار اونا نیست. این حرفا را خونواده شوهرش چو انداختن که انگشت نمای خاص و عاممون کنن. نه، اختر خوشگله و به نظر نزدیک. اینقدر بهش گفتم شب تو آینه نگاه نکن، موهای شونت رو تو دست و پا نریز. حتی یک بار همین مهین خانم اوستای حمام سر گود بهش گفت اینقدر تو حمام پشت سر اون شکلک در نیار. گفت حمام پر از جنه، اگر به نظر بیا یا باهات لج بیفتن دیگه واویلا. گفت از من که یک عمر گوشه این حمام نشستم و قلیون حسرت میکشم بشنو، جنها از چیزی که خوششون بیاد دست بر نمیدارند، از چیزی هم که بدشون میاد شکلکه. خب حالا اینم آخر و عاقبتمون. بناباوری میپرسم یعنی میخواییم بگین اجنه بهش سنگ زدن؟ ولی قبل از این که جواب بدهد صورت در هم کشیده اختر که باز دردش گرفته توجهم را جلب می کند. به ساعتم نگاه می کنم، فاصله درد به 20 دقیقه رسیده. عرق پیشانیش را خشک می کنم و می گویم نفس عمیق بکش و از عضلاتت را شل کن. برمی گردم طرف عزیزی. شما بی زحمت یکی دو تا قابلمه بزرگ آب بذارین جوش بیاد، بعد زیرش را کم کنید که هر وقت لازم شد آماده باشد. خودم ساک وسایلم را باز میکنم و چیزهای لازم را مرتب روی تنظیف میچینم و چراغ الکلی را میگذارم کمی دورتر از بستر که بتوانم به موقع روشنش کنم و قیچی را بجوشانم که یک مرتبه صدای داد و فریاد از حیاط بلند میشود. از شکستگی شیشه بیرون را نگاه میکنم. چند نفری توی سر و کله هم میزنند و فحش میدهند. جوانی 22 ساله که شلوار جین تنگی پوشیده و موهای بلندی دارد خودش را از زیر دست زینت خانم بیرون میکشد و حمله میکند. مجید آقا جلویش را میگیرد و میکشدش طرف دیوار و به شانه جوان میزند و میگوید عباس تو کوتا بیا، فردا همه چیز رو روشن میکنم. عباس فریاد میکشد که آخه حرف ناحسابی میزنه، من نه تو خونه بودم نه از چیزی خبر دارم، اون وقت پاپی هم شده که زیر سر منه، اون پول نزول میده و خون 10 تا خانواری که توی این خونه نشستن رو تو شیشه کرده، 500 تومن قبض برق رو قایم میکنه و از هر اتاقی 200 تومن میگیره، اون وقت به من میگه نامسلمون، نکبت از سرش در رفته، اکبیرش خونه رو گرفته، من همین امشب تکلیفش رو روشن میکنم. صاحب خانه که باید همان رضا قلی باشد گردن میکشد. تو میخوای تکلیف من رو روشن کنی بچه قردی؟ همین الان لحاف و تشکاتون رو میریزم تو کوچه، بیکاره ی الوات. از وقتی بهت گفتم بگو دوستات نیان در بزنن هی تو خونه سنگ میاندازن. به خیالت نمیدونم که تا سنگ میاندازن به بهانه سرکشی دوروبر خونه میری بهشون سر میزنی؟ عباس باز حمله میکند و یقه رضاقلی را میگیرد و میکوبدش به دیوار. داد میکشد آخه لامصب، رفقای من چطور سنگ میاندازن که یکیشون به دار و درخت و باغچه نمیخوره و راست میاد میخوره به پنجرهای سینه دیوار؟ اصلا اگر کسی بتونه از پشت دیوارهای به این بلندی سنگ هم بندازه، ما که فقط از یه طرف کوچه داریم، پنجرهای پشت به کوچه رو چی میگی؟ چرا نمیگی خونم نفرین شده؟ چرا نمیگی خونم جن داره؟ بگو کفرات ورم داشته. زن رضا قلی که تاکنون مشغول جدا کردن عباس از شوهرش بود یک باره به سر و سینه میکوبد که ای خدا با همین حرفا خون خرابمون کردن، تو تموم محل هم همین چرفا چو افتاده، به شرطی اگه یه روزی هم گورش رو گم کنن و برن دیگه کسی نیاد توی این اتاقا بشینه، مونده بود توش خون را بیفته که افتاد، فردا پس فردا باید خونه رو بذاریم برای همینا و خودمون از در بریم بیرون. به طرف بستر برمیگردم تا حال اختر را ببینم. درد انگار با نگاه من به او هجوم می آورد، کنارهای تشک را می گیرد و می فشارد و فریاد می کشد. عزیزی و مجید آقا به اتاق می دوند و حیات نیز به سکوت فرو می رود. این بار 7 دقیقه بیشتر طول نکشیده که درد آمده. به مجید آقا می گویم بیرون باشد و تا صدا کردم آب جوش را بیاورد. اختر عرق ریزان و دردآلود نگاهم می کند. یادش می دهم که پاهایش را چگونه نگه دارد و می گویم از حالا به بعد تا می توانی به تحت فشار بیاور. همیشه شکم اول کمی سخته ولی ترس نداره. نگران نباش، همه چی درست می شه. ساعت 1:40 است. کیفم را بر می دارم و از اتاق که آگنده از بخار و بوی الکل است بیرون می زنم. لگنی که جنین و جفتش را در آن گذاشتم زیر درخت نارنج گذاشتند و رویش را پارچه سفید کشیدند. عزیزی نشسته سرش و گریه می کند. مجید آقا ساکت و غمزده عزیزی را بلند می کند و به اتاق می برد. عباس جلو می آید و کیف را از دستم می گیرد تا برساندم به خانه. به نیمه حیاط رسیدم که سنگی محکم به پاشنه کفشم می خورد. هراسان از جا می پرم و دور تا دور حیاط را نگاه می کنم. حیاط خالی و اتاقها همه در خاموشی خواب و سکوت فرو رفتند. به دیوارها نگاه می کنم، انگار که ارگ کریم خانی را چلانده باشی و گذاشته باشی اینجا. حول دیوارها دلم را پر می کند. با سرعت به دالان می دوم و از خانه بیرون می زنم. عباس سر پیچ کوچه منتظر است. شب با سکوت و خنکی مطبوعش شقیقه های کوبانم را نوازش می دهد. 13 مرداد 1369. تحلیل داستان. در داستانی که خواندیم حرکت از فضای واقعی به حال و هوایی وهمناک به شکلی طبیعی انجام می شود. فضای آیینی توصیف شده در آغاز داستان زمینه گذار را فراهم می آورد. ازدحام دسته های عزاداری سبب بسته شدن خیابان ها شده و زنی که در حال زایمان است وضعی طبیعی ندارد. در چنین فضای مضطربی همراه زن ماما وارد خانه می شویم که همسایگان ادعا می کنند جن زده است. نویسنده در حفظ عصبیت و در عین حال تلون شاعرانه فضا موفق است. قطعیتی در کار نیست و تا پایان داستان معلوم نمی شود سنگ اندازی ها برای ضدیت با صاحبخانه است یا دست نیروهای مرموز در کار است. وهم جاری شده در تار و پود داستان موجد حیرتی می شود که به جن زدگی بعدی فراتر از محدوده یک خانه می بخشد. نویسنده با توصیف عناصر واقعی موفق به خلق فضایی تمثیلی می شود.